بسم الله الرحمن الرحیم. ایشان فرموده بودن که ذهاب سلسین مطهر هست، بنابراین که غلیان موجب نجاست بشه. بعد وارد شدن در فروعی، 7 فرع رو خوندیم، رسیدیم به فرع 8. مسئله 8، لا بأس به جعل البادنجان او الخیار او نحو ذلک فی الحب. میگن ما میتونیم وقتی که میخوایم که به اصطلاح عصیر عنبی رو بجوشونیم یا عصیر عنبی رو تبدیل به خلش بکنیم، بادنجان یا خیار یا سبزیجاتی که داخل اون به اصطلاح خمره میگذارن، برای چی؟ برای اینکه طعمش بهتر بشه. ما اما جعل فیه من العنب او تم او زبیب لیسیر خلن او بعد ذالک، یا اون بادنجان و خیار هنگامی که خود انگور رو میریزن یا تمر میریزن نه بعد قرار میدن. او بعد ذالک، یا بعد قرار میدن، قبل ان یسیر خلن، هنوز تبدیل به سرکه نشده، و این کان بعد غلیانهی او قبله. حالا گاهی وقتا این خیار یا بادنجان رو بعد از جوشیدن میریزن یا میندازن، قاسم قبل از جوشیدن، او قبله و علم به حصولهی بعد ذالک، و برش علم پیدا بشه به غلیان بعد ذالک، بعد از اینکه بادنجان و خیار انداخته. خب این مسئله چی میخواد بگه؟ میخواد بگه در جایی که ذهاب سلسین مطهره، اگر داخل اون عصیر عنبی اشیایی هم باشه مثل خیار مثل بادنجان، این موجب نمیشه که بعد از ذهاب سلسین پاک نشه. یا نه، در جایی که ما میخواییم تبدیلش کنیم به سرکه، بادنجان رو داخل این عصیر عنبی میندازن، بعد که خمر میشه دوباره اون خمر تبدیل به خل میشه. کلن ما قبلا گفتیم که انقلاب مطهره، ذهاب سلسین مطهره. حالا این انقلابی که مطهره، این ذهاب سلسینی که مطهره، فرق نمی کنه داخل اون عصیر عصیر خالص باشه یا اشیایی هم به زمیمه شده باشه، یا برای علاج یا برای طعمه. نه نه، برای اینکه زودتر مثلا خل بشه یا خلش خوش طعم‌تر بشه، نه برای ترشی. اینو دقت کنید، پس می‌فرمایم که فرقی نمی‌کنه اون عصیر ما خالص باشه یا داخلش بادنجان و امثال این باشه. این شبهش کجاست که این مثال رو فرمودن؟ در این مثال چه شبهی مطرح شده که ایشون این مثال فرمودن؟ شبه اینه که خوب دقت کنیم، ما اونی که از اخبار داریم انقلاب مطهر چیه؟ خمر. ذهاب سلسین مطهر چیه؟ عصیر مغلیه. خب حالا اگر داخل این خمر یا داخل این عصیر مغلی اشیایی باشه مثل بادنجان، خب بادنجان نجس میشه در اثر ملاقات. خب بعد دوباره که خل شد یا ذهاب سلسین شد، خب ذهاب سلسین میتونه چیه؟ خمر پاک کنه، میتونه عصیر مغلی رو پاک کنه، اما بادنجان رو که پاک نمی کنه دیگه. بادنجان متنجسه، لذا دوباره اگر تبدیل بشه به خل یا ذهاب سلسین بشه، به خاطر ملاقات با این بادنجان چیه؟ میشه متنجس. چرا؟ چون بادنجان متنجس اوله. با چی ملاقات کرده؟ یا با خمر ملاقات کرده یا با عصیر مغلی ملاقات کرده. خب بعد از اینکه این خمر خل شد بعد از اینکه اسیر مغلیزه ها به سلسل شد، خب اسیر از جهت نجاست ذاتیش از بین میره، اون خمری که خل میشه نجاست ذاتی از بین میره، اما خب با متنجس اول ملاقات داره. متنجس اول که ملاقات داره این میشه چی؟ میشه نجس. پس بنابراین نجاست اون خل علی القاعده است، چون ملاقات کرده با متنجس اول. نجاست اون اسیر ذهاب سلسین علی القاعده است، چرا؟ چون ملاقات کرده با متنجس اول، اما نجاستش عرضی است نه ذاتی. این اصل شبهه است. ایشان جوابشون اینه که نه، وقتی که خمر خل میشه به نفس انقلاب خمر پاک میشه و به تبع این انقلاب چی پاک میشه؟ به تبع پاک شدن خمر اون بادنجان هم پاک میشه. وقتی ذهاب سلسین میشه به ذهاب سلسین اسیر مغلی پاک میشه و به تبع پاک شدن اسیر مغلی اون بادنجان داخل هم چیه؟ مثل ظرف میمونه، به تبع پاک میشه. این فرمایش سیده. چطور ظرف اون خمر به تبع پاک میشد، ظرف اون اسیر مغلی به تبع پاک میشد، اینجا هم اون بادنجان داخل این اسیر یا خمر به تبع پاک میشه. بفرمایید. بله، ادعای تبعیت میکنم. خب ما دلیلش نگفتیم، فقط ما چی گفتیم؟ خدمت رو عرض کنم که ادعایشون رو گفتیم، اما دلیل این مطلب چیه که طهارت اون اسیر مغلی و اون خب طهارت این بادنجان رو به تبع داره؟ دلیل این تبعیت چیه؟ دو تا دلیل داره. دلیل اول سیره متشرعه بوده. چطور سیره متشرعه بوده؟ گفته شده که در اصل ائمه این ذمیمه کردن به اسیر یا ذمیمه کردن به خم امر کاملا متعارفی بوده. سبزی می ریختن، سبزیجاتی می ریختن که یا طعمش بهتر بشه یا علاج بشه و امثال اینها. مراد از علاج یعنی تسریع در این امر تخلیل. این یک امر متعارفی بوده، در همه عصرها بوده. هیچ وقت آب انگور خالص رو تبدیل نمی کردن به چی؟ به سرکه. پس بنابراین این یک امر متعارفی بوده. از این که ائمه هیچی نفرمودن که خب اینهایی که شما توش می ریزید بعد باعث نجاست اون خل یا اون اسیر میشه، ائمه نفرمودن. سکوت این ائمه ظهور داره در چی؟ در اینکه این روش و رویه رو تأیید کردن و موجب نجاست نمیشه. یکی خدمت شما عرض کنم که پس ادله خود سیره متشرع است. دلیل اول خود سیره متشرع است. بله دیگه، سیره متشرعه سکوت امام در مقابل این سیره ظهور داره در چی؟ در این که این رویه رو تأیید کردن. اگر واقعا نجس بود همین که سکوت کردن، سکوت ظهور داره در تأیید و عدم نجاست این اسیر و این خلی که به این رویه حاصل میشه. گفته شده که اینایی که اهل این کار هستن میدونن که یک امری نیستش که مستحدث باشه زمینه کردن، یعنی از اول بوده، یعنی در ساختن سرکه یا در ساختن عصیر این از اول بوده که همیشه سبزیجات و اشیاء رو زمینه می‌کردن. این یک رویه مستمره بوده، رویه نبوده که مثلا مربوط به 100 سال 1000 سال 500 سال قبل باشه. اگر شک بکنیم یعنی معناش اینه که این دلیل سیره محرز نیست. اگر احتمال بدیم این مثلا مربوطه به 300 سال 1000 سال قبل بوده، مثلا از هندوستان آمده مثلا به ایران یا به کشورهای عرب، این دلیل اول. دلیل دوم هم خود این روایاتی که گفته که انقلاب متأخر خمره یا ذهاب سلسله متأخر عشیره. چطور دل این اخبار میگه؟ اینو دقت کنید، مدلول التزامی، ما دو قسم مدلول التزامی داریم، مدالیل التزامیه عقلی و مدالیل التزامیه عرفی. مثلا اگر گفتن که زید در مسجده، مدلول التزامی عقلیش چیه؟ که در مدرسه نیست. این مدلول التزامی عقلیشه، چون ممکن نیست زید در آنی که در مسجده داخل مدرسه باشه. اما اگر گفتن زید داخل مسجدی، مدلول التزامی عرفی هم داره، و اون اینکه این شخص مسلمانه. خب عقلا ملازمه این نیست، ممکنه کسی بره مسجد و چیه مسلمانه نباشه. اما فهم عرفی از این جمله چیه؟ فهم عرفی از اینه که زید از مسلمین هستش، از مسلمانان هستش که رفته به مسجد. مدالیل التزامی هر دو قسمش حجته، هم عرفیش و هم عقلیش. در ما نحن فی، اگر گفتیم که یک رویه متعارفه که بادنجان، سبزیجات و امثال اینها رو به اون عصیر اضافه میکنن، خب امام چی فرمود؟ فرمود اون خم پاک میشه. یا امام فرمود چیه؟ اون عصیر بعد از ذهاب پاک میشه. خب مدلول التزامیش چیه؟ که اون ظرفش هم پاک میشه، اون اشیایی که متعارف داخلش میزن اونا هم پاک میشه. خب این عقلا ملازمه این نیست، خم پاک بشه اما اون بادنجان پاک نشه، چون طهارت و نجاست اعتبار و عدم اعتباره، امر مهمی نیستش، امور تکوینی نیست، دست مولا و شارع هستش. پس بنابراین از روایاتی که استفاده میشه انقلاب متحره، استفاده میشه ذهاب متحره، به دلالت التزامی هم استفاده میشه که چیه؟ اون اجسامی که متعارفه به داخل اصیر ریخته میشه، اون هم در اثر ذهاب سلسین یا در اثر تخلیل اون هم پاک میشه. بله اون روایت علاج هم به طور خاص داشتیم، منتها اون روایتی بود که برای علاج بود. حالا اگه یه چیزی باشه که برای علاج نباشه، نه اگه فرض کردیم برای علاج نیست، برای طعمه. آره اون روایتی که آمده بود راجع به علاج بود. پس اگر بادنجان یا خیار رو برای طعم سرکه میریزن، اونم باسیه ولو اخبار علاج نمیگیره، اما به دلالت التزامی و عرفی وقتی که اون خل یا اون خل پاکه یا اون عصیر مغلی پاکه، به دلالت التزامی فهمیده میشه که اون زمینه هم پاک میشه. اطلاق نرسیم زاره
این موقع هر دو تمثل کردیم که وقتی گفتیم معارضه به دو دسته میفته، اون حاکم اون مطلقه هست.
نمیدن این که اطلاقی داشته باشیم که اون اطلاقی که داریم راجع به خود خمره. بله به نسبت به علاج و عدم علاج، نه نسبت به زمائه. نه به سیره بر نمیگرده دیگه، سیره نیست، خود مدلول التزامی روایت میشه. بله بله، این باید متداول باشه، یعنی باید امر متعارفی باشه، این قبول کردیم، اما دیگه خود سیره نیست، میشه مدلول التزامی خبر. بله نه، اگر وجه اول رد بشه اینم رد میشه، یعنی اشکال بر هر دو مشکل ترکه. اما دلیل مطلب دو تا دلیله، یکی سیرش، یکی دلیل لفظی میشه. اگر هم بعضن انجام باشه، یعنی متعارف هم نباشه، باید طوری باشه که مدلول التزامی عرفی بشه، یعنی به صورت نادر اگر اتفاق بیفته این مدلول التزام عرفی شکل نمیشه، اما به اون تعارفی که در سیره هم میخواییم لازم نیست. متعارف و شایع باید باشه تا سکوت امام ظهور پیدا کنه در امضا. بله؟ التم نه، از مدلول التزامی استفاده کردیم. اون روایت معالج ما در مقام علاجه، یعنی مثلا برای تسریع در مطلبه. نمیشه گفت خصوصیت داره، یعنی لسان نداره، ظهوری نداره، ساکته نسبت به زمائمی که علاجی نیست. نسبت بونه که نام بردن اون القای خصوصیت میشه. خب اینم مسئله هشت. نه ببینید، این قاشقی که مثلا ابزار و وسائل هست، این ابزار و وسائل متعارفه. اگر هم به اصطلاح مثلا یه سنگی کفش افتاده باشه، مگر اینکه از اون روایات علاج یه القاء خصوصیت کلی بشه که نمیشه این کرد، چون عمدش اینه که خودش این امر غیر خلاف قاعده است، چون اون سنگ متنجسه، ظرف متنجسه. ما فقط به مقداری رفعیت کردیم که دلیل داریم، چون متنجس بخواد پاک بشه به انقلاب خمر خلن. خب ظرف دیگه چرا پاک بشه؟ انقلاب ظرف اتفاق نیفتاده. از اینه که اگه سنگ افتاده باشه نمیشه گفت پاکه. بدونم اون از این جهت اون که باید پاک باشه، اون علال قاعده است، چون اگر نجس باشه این ادله اطلاقی نداره که بگه بعد الانقلاب پاک میشه. اون ساکته، من تا میگیم باید اون مثلا خیار یا بادنجان یا سبزی که ریخته میشه پاک باشه، اون رو علال قاعده میگیم. نه، اصل زمیمه گفته شده امر متعارف و قدیمیه، امر زمیمه، حالا یا برای علاج یا برای طعم. بله این درست فرمای شما، منطقه میگن کسانی که اهل این هستن این یک امر مستحدثی نیست، یعنی امر متعارف در بین کسانی که مثلا تخلیل میکنن سرکه به دست میارن. همیشه سرکه رو از عصیر خالص به دست نمیارن.
ولی این اتفاق 600 سال هم سابقه داشته باشه، عرف به مقدار خیلی کمتر از این رو میگه همیشه اینجوری بوده.
این درسته باشه، اگر 600 سال یا 1000 سال قبل باشه، منتها یه نکته ای نداره که مثلا بگیم اینه 1000 سال پیش متوجه شده. مثلا این اینو می‌خواستم مثال بزنم، اگر مثلا امروز حویج می‌زنن، یقینیه که در اصل ائمه حویج نمی‌زدن. چرا؟ چون حویج نبوده اصلا اون موقع، یا گوجه نبوده اون موقع. آره اینو اگه بزنم. اما اینکه اگر اصل اینکه چیزی در طعم اثر می‌کنه، مثل بادنجان، مثل خیار که در طعم اثر می‌کنه، و احتمال فرق هم نمی‌دیم بین وقتی که مثلا بادنجان که مغیر طعمه با گوجه فرنگی که اون زمان نبوده.
آره
منطقه اصلش رو اینا مفهومان ان قرار دارن که در کسانی که سرکه میدو درست میکنن هیچ وقت سرکه خالص درست نمی کنن. اگر قرائن و شواهد نشون بده که این امری نیست که مثلا چون الان زمیمه کردن یه امر پیچیده نیست بگیم که مثلا صدها سال یا هزاران سال بعد انسان متوجه شد که باید یه چیزی به این عصیر اضافه بکنه تا طعمش بهتر بشه، یا مثلا این از هندوستان آمده به این قسمت، یا از چین آمده. مثلا
خیلی بوده مثلا دوای گیاهی که زمان مثلا سرش می‌کنم خود مدینه بوده، خب این خیلی بحث بوده بعدا مثلا تو از دوای ائمه
درست. اینا همه درسته، منتها در ما نحنفی اگر این مطلب گفته شده، ادعا شده که اصل زنیمه یکم خواستن اونی که حالا مهمه، ما ها چون اصیر مغلیر نجش نمیدونیم، خب خمرم نجش نمیدونیم. مسئله نه، چون کلن موارد انقلاب رو قبول نکردیم. بله بله، این رو دلیل قبول کردیم، منتها چون خیلی سخت گیری نمی کنیم، چون اونا رو نجس نمی دونیم. نه اگر نجس ندونیم که قبول کردن نیست. نه میگه چون این خودش در ذهن انسان باعث میشه که آدم تو ادله سخت تر بشه، آسان تر بشه. بله مفهومن شامل بشه، اطلاقاً شامل نشه. عرف الحاق بکنه این فرد غیر مشمول رو به فرد مشمول. مسئله نه، اذا زالت حموست الخل العنبی و سار مثل الماء. می‌فرمان ما اگر یه سرکه ای رو داشته باشیم که اون طعم و ترشیش از دست بده، میشه مثل آب. اذا زالت حموست الخل العنبی، حالا سرکه بیرنگ الان هست، متداوله، سرکه سفید، سرکه بیرنگ، حالا بشه هرچی میگه سرکه سفید در زمان صاحب عربه نمیدونم که اصلا بوده این نوع سرکه یا نه، این سرکه بعدن درست شده که کاملا بیرنگه. خب اگرم طعمش و ترشیش از دست بده، میشه خدا آب و آب دیگه. واقعا ازا زالت، از دیشون فقط طعم گفته، رنگ رو نگفته. ازا زالت حموزت خل العنبی و سار مثل الماء لا بأس بهی الا ازا قلا. خب سید فرموده که این به اصطلاح اشکال نداره، بهش میگن سرکه فاسد، این پاک نجس، یعنی پاک و حلاله. الا اذا قلا، اما اگر همین سرکه شروع کرد به جوشیدن، فانه لابد دهین اذن من ذهاب سلسه، باید ذهاب سلسین بشه، او انقلابه خلن ثانیه. خب وقتی طعمش از دست داد دیگه بهش خل گفته نمیشه. وقتی که بهش خل گفته نشه باید دوباره انقلاب بشه، اگر در اثر خدمت شما از کنم جوشوندن دوباره شد خل، یعنی اون طعم خل و طعم سرکره به خودش گرفت، این موقع میشه پاک. یا گذاشتن موند بعد چه نجوشوندن، یعنی ابتداعا جوشید نجس شد، بعد که گذاشتن بعد از گذشت زمان طعم خلی به خودش گرفت، این پاکه. پس یه بار دیگه متن سید ترجمه کنیم. سید میگه اگه ما یه سرکه فاسدی رو داشته باشیم، میدونیم که سرکه فاسد دیگه به سرکه گفته نمیشه. اگر ما سرکه فاسدی داشته باشیم، خب این پاک اگر به جوشه نجس میشه. حالا میخوام بعد میگم، اگر به جوشه نجس میشه، خب وقتی که جوشید نجس میشه، برای اینکه پاک بشه دو راه داره، یکی اینکه ذهاب سلسین بشه، یکی اینکه نه ذهاب سلسین نشه، تبدیل به خل بشه، تبدیل به سرکه بشه، یعنی بشه واقعا سرکه. این عبارت سیده. در اینجا مرحوم سید به جای اینکه راجع به سرکه سخن بگه، راجع به سرکه فاسد این حرف رو گفته. چرا راجع به سرکه فاسد این سخن رو گفته؟ چرا راجع به سرکه این حرف رو نگفته؟ گفته اگر سرکه فاسد جوشید نجس میشه. خب به لحاظ این مفهوم هم داره دیگه، مفهوم عرفیش چیه؟ یعنی اگر سرکه غیر فاسد بجوشه نجس نمیشه، یعنی اگر سرکه فاسد جوشید نجس میشه، اما اگر همین سرکه های معمولی که فاسد نیست این به جوشه دیگه نجس نمیشه. نکته تو ذهن سید چی بوده که راجع به سرکه فاسد گفته اگر بجوشه نجس میشه؟ هنوز کاری به دلیل نداریم، فقط مربوطه کلام سید رو میخواییم فهم کنیم. در کلام سید این که سرکه رو مقید کرد به فاسد دو احتماله. یه احتمال اینه که در نظر سید سرکه وقتی فاسد شد میشه اسیر عنبی. خب اسیر عنبی اذا قلا فرض اینه که نجس میشه. نه الان که فاسد شد، الان که فاسد شد میشه چی؟ اسیر عنبی. خب اسیر عنبی هم اذا قلا حسب فرض چیه؟ نجس میشه. فرض فرق نمی کنه، چه جوشیده شده باشه، چه جوشیده نشده باشه، همین که سرکه فاسد شد و بعد از فسادش جوشید، این سرکه اصیل و نجس. خب دو احتمال داره که چرا قید زده به قید فاسد. یه احتمال اینه که به خاطر این که سرکه اصیل عنبی شد برش نمی کنه مگر فاسد بشه. وقتی که فاسد میشه اون وقت برش شد میکنه اصیل عنبی، آب انگور اصیل عنبی. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که نه، در نظر سید سرکه وقتی به جوشه نجس میشه، چه فاسد چه سالم فرق نمی کنه بین سرکه و سرکه، هر کدوم که باشه همین که به جوشه نجس میشه. منتها اینجا چرا قید فاسد رو اضافه کرد؟ چون میخواست یه مطهر دومی رو ذکر کنه. اون مطهر دوم در سرکه سالم دیگه نمیاد. اون مطهر دوم چیه؟ انقلابه. انقلاب تو سرکه سالم نمیاد دیگه، انقلاب فقط تو سرکه فاسد میاد. انقلاب تو سرکه فاسد معنا داره، سرکه سالم که انقلاب معنا داره. سرکه سالم که لایشی رو سرکه، لایشی رو خلن. این سرکه فاسده که یسی رو چی؟ خلن، یسی رو سرکتن. پس بنابراین در کلام سید دو احتمال هستش. یکی این که مراد سید قید فاسد رو که زده به خاطر این بوده که در ذهن سید سرکه بعد الفساد یسی رو اسیرن عنبی هم و اسیر عنبی هم که یخلی نجستی. یا نه به جهت این بوده که لا فرق بین سرکه فاسد و سرکه سالم. منتظر سرکه فاسد دو تا متحر داره، یکی ذهاب یکی انقلاب، اما سرکه سالم فقط یک متحر داره و اون عبارت ذهابه، انقلاب درش معنا نداره. خب اینا همه توضیح چی بود؟ مسئله بود. اما وارد بحث مسئله بشیم. ابتداعا سرکه سالم رو بحث کنیم، بعد بریم سراغ سرکه فاسد. اما سرکه سالم، حالا که سرکه سالم جوشید نجس میشه یا نجس نمیشه؟ خدمت شما عرض کنم که ما ها قائلیم که نجس نمیشه. دو تا حرف داریم. حرف اول اینه که آقا این اصلاً مشتاق اشیر عنبی نیست، بس آبنگور نمیگن. یعنی به سرکه سالم اشیر عنبی گفته نمیشه. موضوع نجاست اشیر عنبی مقلی بود، این اصلا اشیر عنبی نیست سرکه، ولو از اشیر عنبی اتخاذ شده، اما بعد ان یشیر سرکه دیگه بهش به اصطلاح اشیر عنبی گفته نمیشه یا اشیر گفته نمیشه. این یه مطلب. حالا بهم بگیم که نه اصلا اشیر عنبی مفهومیست که به اصطلاح یک مفهوم جامعیست بین سرکه و قبل از سرکه شدن، بهش میگن اشیر. بازم اگر این رو بگیم، این رو عنایت کنید، در ادله اشیر عنبی بالغلیان اطلاقی نداره که شامل این حسن بشه و شامل این فردم بشه، چون همه روایتش ناظر بوده به اونی که متعارفه که اسیر رو می جوشوندن تا چیه؟ تا غلیظ بشه، شیرین بشه و امثال این. یک اطلاق در روایات نداشتیم که شامل این فرد از اسیر عنبی که سرکه هست بشه. پس اولا مفهوما نمیگیره و ثانیا اطلاقا نمیگیره، یعنی اگر مفهوما هم بگیره اطلاقا نمیگیره. مثل این که دقت کنید، گفته اکرم العالم، میگیم عالم مفهوم عالم نجار رو نمیگیره. لو سلمنا که عالم به نجار هم بگن عالم، چون اونم یک علمی داره، یک هنری صنعتی داره، بهش میگن عالم. گفته میشه به مناسبت حکم موضوع اکرم العالم از این افراد و صنف عالم چیه؟ منصرفه، چون اونهایی که در اذهان مردم محترم هستن علماء در علم نظری هستن، مثلا علم فقه، علم حکمت، علم فیزیک، علم شیمی، علم طب و امثاله، نه این نحو از صنعتگران که علمشون علم صنعتیه، این صناعت یعنی. پس بنابر این راجع به سرکه سالم، اما اطلاقش نمیگیره. کدوم انسلام؟ ببینید انصراف غیر از اطلاقه. ما یک مفهوم داریم، یک انصراف داریم، یک اطلاق داریم. اگر مفهوم نگرفت نوبت به انصراف و اطلاق نمیرسه، اگر مفهوم گرفت نوبت میرسه به انصراف. اگر انصراف باشه باز دیگه نوبت به اطلاق نمیرسه. همیشه در الفاظ ما این سه مرحله رو باید طی کنیم، یکی مرحله دلالت مفهوم، یکی مرحله انصراف، یکی مرحله اطلاق. اگر انصرافی در کار نبود، مفهوم هم شامل میشد، اون موقع میریم سراغ چی؟ اطلاق. اولا گفتیم مفهوم هم نمیگیره، ثانیا اگر هم مفهوم هم بگیره انصرافه، اگر هم انصراف نباشه اطلاق نیست. خب این نسبت به سرکه سالم. اما میریم سراغ سرکه فاسد. سرکه فاسد دقت کنید، این که بهش اسیر عنبی گفته بشه، ظاهرن به سرکه فاسد اسیر عنبی گفته نمیشه. ولو فرض کنیم که سرکه هم اطلاق نشه، این روشن نیست که اصلا بهش اسیر عنبی آب انگور گفته بشه به سرکه فاسد. این روشن نیست مفهوما گرفته بشه. پس بنابراین خود سرکه فاسد هم مثل سرکه سالمه، مفهوم اسیر عنبی که این مصداقش باشه معلوم نیست. اگر فرض کردیم مفهوما گرفت، اونی که مسلمه اطلاقی در اخبار نیست که شامل این فرد از اسیر هم بشه. پس بنابراین بلغلیان نجس نمیشه، ولو قبول کردیم اسیر عنبی مغلی نجس. اگر مفهومن گفتیم شامل شد، اطلاقاً هم شامل شد، حالا بحث سوم مطرح میشه، آیا ذهاب سلسین متحره یا انقلاب متحره یا هر دو؟ فرض کردیم مفهوم اسیر عنبی سرکه فاسد رو بگیره و فرض کردیم اون ادله متحریت ذهاب اطلاق داره، حتی نسبت به این سرکه فاسد اطلاق داره. نوبت میرسه به اینه که خب ذهاب سلسل متحرشه، آیا انقلاب هم متحرشه یا نه؟ باید رجوع کنیم به ادله چی؟ انقلاب دیگه، به ادله ذهاب نه. در ادله انقلاب اصلا بیش از این ما نداشتیم که انقلاب متحر خمره، نه متحر اونی که یسیر و خلم. مثلا برای مثال اگر ما دمره کاری بکنیم که تبدیل بشه مثلا به سرکه، دیگه این سرکه پاک نیست. یا ادرار کاری بکنن که تبدیل بشه به چی؟ به سرکه. حالا مثال ادرار شاید نزدیک تر باشه تا مثال دم. ادرار کاری بکنن که تبدیل بشه به سرکه، دیگه نمیگیم این سرکه ادله اخبار سرکه انقلاب میگه چی؟ ادله و اخبار متحریت انقلاب میگه این سرکه پاکه. سرکه‌ای که از بول تبدیل شده به چی؟ به سرکه. نه، عدل انقلاب فقط در این مقدار داره که مطهر خمره، نه اینکه مطهر چیه؟ مطهر هر چیزیه، هر نجسیه. پس بنابراین اصل انقلاب سرکه، قلیان سرکه فاسد، قلیان موجب نجاست نمیشه، ولو قائل شدیم که اثیر عنبی اذا قلا ینجست، این نجس نمیشه. اگر هم قول نجاست رو قبول کردیم، فقط مطهرش چیه؟ ذهاب سلسینه. انقلاب دیگه مطهرش نیست. بله، انقلاب خلاف اصله، چون در انقلاب همیشه در مایه ایست، اون مایه در ظرف، اون ظرف متنجس اوله. خب ولو اینکه این بول منقلب بشه یسیر و خلن، خب این خله داخل این ظرف و این ظرف متنجس اوله، این هم میشه ملاقی با متنجس اول. و بر این اساس که ما پذیرفتیم که چیه؟ که به اصطلاح ملاقی با متنجس اول متنجسه. این هم مسئله نو. و بالاخره آخرین مسئله، نه از عدل انقلاب خواستن تأمین بدن، هر شکل مثلا اسیری که اگر نجس باشه بالغلیان، یا خمر که نجسه این پاک میشه. میگیم این روایات اطلاقی نداره. خب مسئله ده، از فریلان و هوا اسیر و تمر او ما یخرج منه بلا اسر، یه مایه ایه که اینطور که ایشون اظهار میکنن اسم سیلانه. حالا نمیدونم این سیلان یه لغت دار ها؟ سیلان یعنی به فارسی میشه شیره؟ نه، ایشون گفته اونیست که با خرما رو فشار میدن ازش بیرون میاد. شاید با قول شما از خرما اونی که بیرون میاد در فارسی بهش میگن شیره. خب این که هیچ کمش نیست اسمه. بفرمایید.
این خود خورما وقتی تو ظرفشه، مثلا تنش خیلی زیاد باشه، این به مرور تن ظرف مثلا شیره جمع میشه، یا لابلای خود خورما شیره جمع میشه.
این درست.
اگر حجمش هم زیاد باشه،
بر اثر فشار بیشتر جمع میشه.
آره، در مثلا اون فشار خود خورما هست، این بیشتر جمع میشه. این کاملا شیره خورما رو میدون بازار میگن به اینه. نه اصلا خورما رو نمیشه فشارش داد که یه چیزی از فشار بده، اصلا له میشه خورما،
هیچ چیزش در
سلاتر میشه. شیره خورما خود به خود به طور طبیعی ازش ربون میشه، یعنی همه حالتش
خورما. وقت ایشون میگن به این مایعی که از خورما خارج میشه سیلان میگن، شاید در فاسیلش میگن شیره، یا نه شیره نمیگن بینا، یا بهش میگن شیره خورما. غیر از شیره، یعنی به
شیره،
آره شیره و ارده،
نه شیره خورما اصلا دیگه
شیره خورما اسم فارسی نداره. پس
با شیره انگور و اینا
شیره خورما،
نه این اصلا شیره خورما اسم لغوی نیست، یعنی ما در اثر ترکیب درست کردیم. آره، ایشون ادعا کردن بهش میگن سیلان. ها؟ درس هم شیره میشه. آخه اینا میگن به شیره خورما شیره گفته نمیشه.
آقا میگن میگن به نجس سیلان.
آقا میگن شاید گفتم این،
یعنی همون ایشون عبارت منوسیه.
میخوام بگم این شاید عبارت دارجه باشه، عامیانه باشه. آره. بله، از سیلان و هو اسیر و تم او ما یخرج منه بلا اثر لا مانع من جعله فی الامراق، میشه انسان این را در آبگوش و خورش قرار بده. ولا یلزم ذهاب سلسیه که نفس تمر، لازم نیست ذهاب سلسیهش بشه که به اصطلاح پاک بشه که نفس تمر. این که نفس تمر مثال برای به اصطلاح نفی یا نه منفی. منفی میشه یلزم، نفی میشه لا یلزم. این مثال نفی نه مثال منفی. یعنی همونطور که خود خرما ذهاب سلسن لازم نیست بره، اگر خرما رو بندازیم تو آبگوش بجوشه لازم نیست ذهاب. حالا اگر شیرش هم ریختیم تو آبگوش جوشید باز لازم نیست ذهاب سلسن بشه. بچش هم روشنه، چون اونی که محرمه یا محرم و نجسه اسیر عنبیه. اما شیره خرما یا این مایعی که از خرما خارج میشه حلال یا حرامه، پاک یا نجسه، مقتضی اصل چیه؟ حلیت. مقتضی اصل چیه؟ طهارته. خرما که پاک بود، بحث در اینه که اسیر خرما جوشید. پاک بودن خرما و پاک بودن اون شیره از واضحاته. حالا این شیره جوشید، این پاک یا نجسه؟ این بحثه. این هم به اصل رجوع میکنیم، چون اونی که ما دلیل داریم بر نجاستش عبارت بود از اسیر عنبی. حالا یا بر حرمتش یا بر حرمت و نجاست، او فقط در اسیر عنبی بود. خب این مطهر هم تمام شد در حلیتش براءت، در طهارتش هم طهارت. این بحث تمام شد. ما دیگه از بحث مطهریت ذهاب سلسین که فرضی بود فارغ شدیم. انشالله فردا وارد میشیم در مطهریت انتقال. اصابه الانتقال، یکی از مطهرات انتقاله. الحمدلله رب العالمین.